أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله قول 11 در مورد استصحاب بود که استدلال مرحوم محقق خونساری در این زمینه نقل شد و مورد نقد قرار شد، قرارش بدیم که ایشون فرمودن، مرحوم مصنف فرمودن فقراتی از کلام ایشون دچار اشکالی که ما باید به تفصیل ذکر کنیم. چند فقره بیان شد، امروز فقره جدیدی رو مطرح میکنن و مورد نقد قرارش میدن. و اون این که این فرمایش ایشون است که مرحوم محقق خونساری میفرمان قولهو، قول محقق خونساری از ظاهر و انه، ظاهر این است که المراد من عدم نقض الیقین به شک، ظاهر این است که مراد از عدم نقض یقین به شک چیست؟ انه عند التعارض لا ينقض، این استش که به هنگام تعارض نقض نمی شود یقین. و معنی تعارض ان یکون شیء یوجب الیقین لولا شک، معنای تعارض این است که یه چیزی موجب یقین بشود اگر شک وجود نداشته باشد. معنای تعارض اینه، این تعارض اگری است که یک چیزی، یه دلیلی موجب یقین به حکم میشد در آن لاحق اگر شک وجود نداشت. اگر این شک که در آن لاحق نبود، همون دلیلی که حکم در زمان سابق کرده بود مقتضی حکم در زمان لاحق هم بود. این فرمایش ایشون. یه گفتن این مفید استصحاب در موارد شک در وجود رافع و همچنین در رافعیت موجود وقتی که شبهه موضوعی مستاقیه باشه، این معنا مفید چی است و این استدلال مفید استصحاب استدلال دوم ایشون بود. اقول، مرحوم مصنف می‌فرمایند که کلامشون از سه جهت دچار اشکاله که هر جهت رو جداگانه مطرح می‌کنه. می‌فرمان اولا اقول ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشک به اعتبار تعارض المقتضی لليقين و نفس الشک. الا ان يكون الشك مانعا عن اليقين، گفتن که ظاهر این کلام این است که ایشون اومده تعارض میان یقین و شک رو به اعتبار تعارض خود یقین و شک قرار نداره، بلکه به اعتبار تعارض مقتضی یقین، نمون دلیلی که مقتضی یقین است با شک قرار میگه. این شک معارض است با خود یقین؟ نه، این معارض است با اون دلیلی که مقتضی یقین بود لولا شک، بنابراین که شک مانع از یقین بوده باشد. فیکون من قبیل تعارض المقتضی لشی و المانع، بنابراین این تعارضی که ایشون بین شک و دلیل یقین، یعنی مقتضی یقین، برقرار کردن از قبیل تعارض بین مقتضی یک شی، یعنی مقتضی یقین، و مانع از اون شی، یعنی مانع از یقین است که شک بوده باشد. مقتضی در اینجا دلیل یقین است، مانع از او هم شک است. و ظاهر ان المراد بالموجب فی کلامه، میگهشون تو عبارتشون این آوردن، فرمودن که ان یکون شیء یوجب الیقین لولا شک، گفتن معنای تعارض این است که یه چیزی باشد که اون چیز موجب یقین بشود اگر شک نباشد. میگه خب مرادشون از اون چیزی که موجب یقین میشود چیست؟ و المراد و ظاهر ان المراد بالموجب فی کلامه، ظاهر این است که مراد از موجب یقین در کلام مرحوم محقق خونساری دلیل دلیل الیقین، یقین سابق، دلیل یقین سابق هستش، او بود که موجب یقین بود. و هو دال على استمرار حکم الى غایت معینه، و اون دلیل، اون دلیلی است که دلالت دارد بر استمرار یک حکمی تا یک غایت و نهایت معینی. و این ازن، یعنی حالا که عرض شد به خدمت شما که مراد از موجب یقین دلیل یقین سابق شد، و یرد و علی، اینجا برای سه تا اشکال باید. پس ایشون ابتداعاً کلام مرحوم خونساری رو منقح کرد، گفت آقا منظور ایشون از تعارض بین شک و یقین، تعارض بین شک و خود یقین نیست، بلکه تعارض بین شک و دلیل یقین هست که او مقتضی یقین سابق هستش. خب بعد از این ایشون میفرد با این فرض که از ظاهر کلامشون برمیاد، سه تا اشکال به ایشون میشه. یک، مضافاً الى ان التعارض الذي استظهره من لفظ نقض لا بد ان يلاحظ بالنسبه الى الناقض و نفس المنقوض. مضاف بر این که اشکال اول این است تعارضی که جناب محقق خونساری استظهار کردن از لفظ نقض در لا تنقض الیقین به شک چاره ای ندارد، چاره ای نیست جز از این که یلاحظ ملاحظه شود نسبت به خود ناقض و خود منقوض. ناقض که شک است، خود منقوض هم یقین سابقه. چرا شو میگه لا تنقض الیقین به شک؟ لا تنقض الیقین به شک، نمیگه لا تنقض دلیل الیقین به شک. ظاهرش اینه. شما باید اگر میخواستید معارضه رو برقرار کنید یه جوری برق توضیح میدادید که معارضه بین خود یقین و شک برقرار بشه. لا مقتزل یقین الموجب له لون ناقص، نه اینکه بیایم بگیم تعارض نسبت به خود منقوض نیست، ناقص که شک باشد با خود منقوض که یقین باشد نخیر با اون تعارض ندارد، بلکه با چی تعارض دارند؟ با مقتضی یقین که موجب یقین است لولا ناقص. اگر ناقص نبود، اگر این شک نبود، اون دلیل مقتضی چی بود؟ یقین بود، در آن لاحق هم مفید یقین بود. میگه این نیست، تعارض ظاهرا باید بین خود ناقض و منقوض، یعنی خود شک و یقین باشد، نه بین شک که ناقض است با عرصت خدمت شما موجب و مقتضی یقین. این اولا. ثانیا پس میفرماید که فیرد و علیه مضافا الی فلان ان، این ان عرصت خدمت شما فاعل برای یردوه، این اشکال برش وارد می شود. اضافه بر اون اشکال قبلی، اشکال بعدی این است که نقض الیقین به شک. توضیح فرمایش ایشون در اشکال دوم اینه، میگه ببینید نقض یقین به شک که در تعبیر لا تنقض الیقین به شک آمده سه تا معنا ممکنه داشته باشه، سه تا معنا ممکنه داشته باشه، یه معنای حقیقی، دو تا معنای چی؟ مجازی. معنای حقیقیش که این است که خود صفت یقین رو نقض بکنه، یعنی شک بیاد نقض بکند صفت یقین رو، بخواد بفهمد آقا یقینت رو با شکت نقض نکن، اینو بخواد بفهم. ایشون میگه این که نمیتونه مراد باشه، معنای حقیقی نمیتونه مراد باشه. چرا؟ چون که قرینه عقلیه داریم. قرینه عقلیه چی میگه؟ میگه آقا شارع مقدس با لا تنقض نهی کرده و ما میدونیم که نهی از غیر مقدور قبیحه. مولای حکیم از امر غیر مقدور نهی نمیکنه که یک از شرایط عامه تکالیف چه قدرته. خب من قدرت ندارم بر این که نقض بکنم یقینم رو به واسطه شک، یا نقض نکنم تا اینکه مولا بیاد به من بگه لا تنقض نهی کنه، بگه نقض نکن. یه امر غیر مقدور قهرن وقتی شک بیاد یقین من میپره، تا شک میاد یقین میپره، دست من نیست نقض کردن و نکردنش، من مقهورم، مجبورم به این که یقینم رو با شکم نقض کنم. چجور میخواد مولا بگه لا تنقض یقینت رو؟ نمیتونه اینو بگه، بگه آقا هنوزم یقین داشته باش. آخه یقین یه امر وجدانیه، یه امر نفسیه، مگه دستوری میشه من یقین داشته باشم؟ پس خود یقین که امر تکوینی است که با شک تکوینا مرتفع میشه قهرن، و این امکان تکلیف نداره، چون تکلیف به مالا یتاقه. مثل که به من بگن آقا بدون نردبون از این سقف برو بالا، مگه میشه؟ من قدرت ندارم، یا بگن نرو بالا، قدرت بر انجامش ندارم تا منو نهی کنن از انجامش. مثلا شما نمیگفتی من نمیتونستم اینو انجامش بدم. نهی مال جایی است که فعل و ترک هر دو امکان پذیر، قدرت معناش اینه هم فعل امکان پذیر باشد هم ترک، از ممکنات باشد اون فعل برای من، نه اینکه اجرات برای من ضرورت وجود یا ضرورت عدم داشته باشد. وقتی شک بیاد نقض یقین برای من ضرورت وجود دارد، یعنی باید من یقینم رو نقض بکنم طبیعی، دیگه اصلا من نمیتونم اینو ترک بکنم. چجورش مولا بیاد بگه نه تو نباید نقض بکنی، نقض نکن. آقا من نمیتونم، اصلا دست من نقض میشه، نه من نقض میکنم. دومی که بگیم خب وقتی مولا میگه لا تنقض الیقین به شک، خب معلومه یقین که نیست، بگیم آثار یقین، احکام یقین. حالا احکام یقین هم دو دسته هستن. یک دسته اون احکامی از احکام یقین هستن که مترتب بر نفس یقین به ما هو صفت من از صفات نفسیه هستن. مثلا فرض کنید من نذر کردم تا زمانی که یقین دارم به این که بچم زنده است، هر روزی که یقین داشتم به ازاش یک درهم صدقه بدم. الان حکم وجوب تصدق روزانه حکم برای چیه؟ برای یقین من به زنده بودن بچمه، نه زنده بودن بچم ها. لذا اگه فرض کنیم من یه روز یقین داشتم به این که بچم زنده است، اون روز باید صدقه بدم یا نه؟ بله. اگه فرداش فهمیدم آقا دیروز که یقین داشتم جهل مرکب بوده، بچه من زنده نبوده، آیا صدقه دیگه واجب نیست برای دیروز بدم؟ اگه پرداخت نکردم دیگه نمیخواد بدم؟ نه خیر. کی گفته؟ چون اون حکم بود زنده بودن بچه من در خارج نبود، یقین من به زنده بودن بود. من یقین رو داشتم ولو جهل مرکب بوده باشه. این حکم وجوب تصدق در این مثال، در این نظری که مثال زدیم، حکم است و اثر است برای یقین من به زنده بودن بچه‌ام، نه خود زنده بودن بچه‌ام در واقع، نه متیقن اون چه بهش یقین دارم. این یه جور. یه جور همین است که من یه جور دیگه نذر بکنم، بیام نذر کنم، آقا من نذر میکنم که تا وقتی که بچه‌ام زنده است در واقع من روزانه یک درهم صدقه بدم به شکرانه سلامت بچه‌ام و زنده بودن بچه‌ام که داغشو ندیدم. حالا اگر من شنبه خیال میکردم بچه‌م زنده نیست، یک شنبه فهمیدم چرا زنده بوده، شنبه هم زنده بوده، امروز هم زنده است، آیا برای شنبه باید صدقه بدم توی این نظر دوم یا نه؟ تو نظر اول نه، چون میگفتم من یقین نداشتم به زنده بودنش، ولو واقعا زنده باشه. موضوع حکم بود، یقین من به زنده بودن بود، چون یقین نبود پس حکمم نیست. اما در این مثال دوم موضوع حکم یقین من نیست، موضوع حکم چیست؟ موضوع حکم من عرشت خدمت شما خود متیقن، یعنی اون چه بهش یقین دارم و زنده بودن بچه‌م است در واقع اونه. ولو من شنبه یقین نداشتم، اما بچه‌م که در واقع بعدم فهمیدم زنده بوده، موضوع حکم بوده، پس حکمم هست. این فرق صورتی است که یه حکمی حکم باشد برای خود یقین، نفس یقین، یا حکم باشد برای متیقن. خب وقتی این سه معنا رو نظر می‌کنیم که مراد از لا تنقض الیقین منقوض خود یقین باشد، که گفتیم این که نمیشه چون این مقدور نیست. دو، منقوض اون آثاری و اون احکامی از احکام یقین باشد که اثر خود یقینن به ما و صفت و من از صفات نفسیه، اون مثال نظر اول. اینجا میگیم کذالک، مثل صورت اول، اینجا نمیتونه مد نظر بوده باشه. چرا؟ چون اینم قهریه، چون قهرن به محض اینکه شک میاد یقین از بین میره، یقینم که از بین میره آثار نفس یقینم از بین میره دیگه، احکام خود یقینم طبیعتا از بین میره. دست من نیست اینا رو نقض بکنم یا نکنم، ناخودآگاه نابود میشه، دست من نیست که بیاد مولا عمل رو ازش نهی بکنه، مختار من نیست، مقدور من نیست، من مجبورم به این که بگم خب اینا نقض شد، اینا هیچ کدومشون نیست، چون شک اومد، یقین نیست، یقین که نبود آثار یقینه به ما و یقینم نیست. پس چاره اینه بماند، باقی نمیماند جز از این که مراد از لا تنقض الیقین به شک چی باشد؟ احکام آثار یقین باشد، منتها به ما ارشاد خدمت شما به اعتبار متیقن، احکام یقین منتها به اعتبار متیقن، یعنی احکامی که مال خود یقین نیستن، مال یقینن به اعتبار متیقن، مال اون متیقنن. اون مثال سومی که، مثال دومی که چیکار کردیم؟ عرض کردیم. این سومی طبیعتاً ایشون می‌فرماد باید باشه. وقت می‌فرماد اگر تعارض رو ما اینطور در نظر گرفتیم، یعنی اومدیم تعارض رو در نظر گرفتیم بین عرض خدمت شما که جایی که اون احکامی که عرض شد به خدمت شما اثر خود یقین نیستن، اثر متیقن هستن و شک، اگه این کارو کردیم اون موقع اخبار استصحابشون میگه مختص می‌شود به جایی که دلیل اقتضای بقای حکم رو چی؟ داشته. و عرض شد به خدمت شما که شک مانه شد، و شک که شما هم طبیعتا شک در رافع، شک در بقای اقتضای مختزی که نیست، ما کنیم دلیل اقتضای استمرار حکم رو داشته، فقط یه شک مانه شد، یعنی شک در رافع دیگه، شک در رافع. بفرماید این اون وقت میشه چیزی که باید گفته بشه. اما شما جور دیگری بیان کردید، شما نقض رو اومدید گفتید منظور دلیل مستصحب است، ما وقت دلیل مستصحب هم طوری معنا کردید که دوچار اون اشکالی شد که عرض کردم. حالا من از رو که بخونم و تطبیق بدم اینطور بهتر حل میشه. فرمود که بله و ظاهر و ان المراد فلان، بعد میفهمد فیرد علیه مضافا الی فلان ان، اشکالی که بر فرمایش محقق خونساری در اینجا مطرح میشه علاوه بر این است که تعارض اصلا بین خود نقض و بین خود یقین و خود شک است، و شما چجوری اومدید بردید بین دلیل یقین و شک، اشکال دیگه ای مطرح میشه و اون این که ان نقض الیقین به شک، نقض یقین به واسطه شک که در تعبیر لا تنقض الیقین به شک آمده، بعد صرفه عن ظاهری، بعد از اینکه ما این رو از ظاهر خودش که معنای این باشد که عرصت خدمت شما عبارت باشد از و هو نقض و صفت الیقین او احکام هست ثابتت لها، که ظاهرش هم وارد هست این است که خود یقین نقض نشود، میگه لا تنقض خود یقینت را، این نمیتونه باشه. یا احکامی که ثابت است برای یقین منحیص و یه صفت و منحیص صفات، و مثال اولی که تو نزد زدیم نزد کردم هر موقع بچم یقین داشتم زنده بود اون موقع من صدقه بدم، این حکم وجوب صدقه ثابت است برای یقین، برای صفت یقین منحیص و یه صفت و منحیص صفات، به ما هو این که من یقین دارم، کار ندارم در واقع بچه من زنده هست یا نه، همین که من دلم آرام باشه به خاطر این آرامش دلم دارم میدم، ولی در واقع بچم زنده چی نباشه، اینو من دارم نذر میکنم. لارتفاع الیقین و احکام ثابتت له، چرا این دوتا نمیتونه که معنی ظاهریش نمیتونه مراد بوده باشه؟ قرینه داریم، به خاطر اینکه یقین خود یقین و احکامی که ثابت است برای یقین من حیث و هو، من حیث هو یقینون من حیث یا صفت و من صفات هین شک، قطعا اینا رفع شدن، اینا قهرن و قطعا چی شدن؟ رفع شدن. و وقتی که قهرن رفع شده بودن من مختار من نیستن که مولا بیاد من از اونها نهی بکنه. وقتی این نشود، وقتی ظهور در این، وقتی صرفش کردیم از ظاهرش و گفتیم معنای ظاهریش که یکی از این دوتا معنا باشه اراده نشده، وقت ظاهرون در معنای خلاف ظاهرش دیگه، یعنی مراد ازش به معنای خلاف ظاهری، ظاهرون فی نقض احکام یقین، ظاهر می شود در نقض احکام یقین، یعنی کدوم احکام؟ احکام یقین به محوصفت و منصفات، مثال اول که زدیم نخیر، یعنی الاحکام از ثابته به اعتباره، مقصود این استش که احکامی که ثابت می شوند به اعتبار چی؟ به اعتبار عرصت خدمت شما یقین، لل متیقن، چون من یقین دارم این احکام برای متیقن ثابتن، انل مستصحب که عبارت باشد از چی؟ از عرصت خدمت شما که مستصحب. در نتیجه نقض یقین و همچنین نقض احکام مترتب بر یقین به ماهیه صفت و من الصفات به واسطه شک امر قهریه، در اختیار مکلف نیست تا بالا تنقض الیقین مورد نهی قرار بگیره، شرط تکلیف قدرت دیگه. لذا مراد از نقض یقین به شک در مثل لا تنقض الیقین به شک معنای خلاف ظاهرش، یعنی نقض احکام متیقن به اعتبار یقین هسته، که این هم در اختیار مکلفه و نهیش هم تکلیف به غیر مقدور و تکلیف به مالای اتاق به حساب چی؟ نمیاد. هینعزن یعنی چی؟ میفهمد تعارض. هینعزن یعنی وقتی که مراد از نقض یقین به شک در مثل لا تنقض الیقین به شک نقض احکام یقین بود که احکام متیقن بود که ثابت هستن، عرض شود خدمت شما که برای ثابت هستن برای شی به اعتبار یقین، اگر این شد تعارض لحاظ می شود بین المنقوض و ناقض، لحاظ شده بین منقوض و ناقض. منقوض چیه؟ یعنی متیقن و احکامی که ثابت بود برای متیقن به اعتبار چی؟ یقین. و لازم من ذلک اختصاص الاخبار به ما یکون المتیقن و احکام اون مما یقتضی به نفسه الاستملال لور الرافع. بعد میفهمد لازمه این مطلب، یعنی لازمه این که ما گفتیم که منقوض در لا تنقض الیقین از ظاهرش که خود یقین یا احکام مترتبه بر یقین به ما هو یقین و به ما هو صفت و من الصفات بوده باشد صرف شده و گردونده شده و این ظاهر ازش اراده نشده، بلکه مراد از او چیز خلاف ظاهرش که همون متیقن و احکامی باشد که ثابت برای عرض شود خدمت شما متیقن هستن به اعتبار عرض شود خدمت شما که یقین. و لازم و من ذلک اختصاص الاخبار به ما یکون المتیقن و احکامه، این است که اخبار استصحاب مخصوص بشن به جایی که شک در مقتضی باشد، یعنی جایی که متیقن و احکام او مما یقتضی به نفسه، به نفسهی اقتضایی چی داشته باشن؟ استمرار داشته باشن، لولر رافع، اگر رافع وجود نداشته باشد اینا اقتضای استمرار رو چی داشته باشن. اینو میفرماید. بعد میفرماید که فلا ینقستل کل احکام به مجرد شک فرافه، بنابراین این احکام یعنی اون احکامی که فی نفسه اقتضای استمرار دارن لولا نافع، اینا به مجرد شک در رافع نه، اینو میگن سبب اون کان شک فی وجود رافع فرقم نمیکنه، شک ما در
اصل وجود رافع بوده باشد، مش که نمیدونیم بول محقق شده تا طهارت رو رفع کنه یا نه، یا شکمون در رافعیت موجود باشد، میدونیم معزی محقق شده اما نمیدونیم آیا این رافع هست یا نیست. و بین هازا و ما ذکره المحقق تباینون جزئی. میگه خب ممکنه شما بگید آقا این که شد همونی که محقق حلی محقق خونساری میفرمود دیگه. میگه نه، اینی که الان من گفتم با اونی که محقق خونساری فرمود، اینا با هم دیگه تباین جزئی دارن. تباین جزئی، ما یه تباین کلی داریم یعنی هیچ مصداق مشترک ندارن، یه تباین جزئی داریم یعنی این دو تا مفهوم با هم دیگه درسته یه اختلافایی دارن، یه نقطه افتراقایی دارن اما یه نقطه اشتراکایی هم دارن، یعنی تباینشون تو بخشی از موارد، تو همه موارد نیست، که به این میگن همون اون خصوص چی؟ منوج. حالا چجوری اینجا اون خصوص منوج نقطه اشتراکشون چیه؟ شک در وجود چی؟ هر شبت خدمت شما که رافع. نقطه افتراق فرمایش مرحوم محقق خونساری از مصنف چی؟ یعنی اونجایی که مرحوم محقق خونساری استصحاب حجت میدونن اما مصنف حجت چی؟ هر شبت خدمت شما نمیدونن. و اون جاییست که ایشون میگه در صورتی که غایت غایت رافعه نبوده باشد، غایت نهایت برای اقتضای مقتضی بوده باشد. گاهی هستش که مولا به شما چی میگه؟ حداقل شک دارید که این آیا نهایت برای اقتضای مقتضی هست یا نه، ولی یقینم نداشته باشید. یه جایی یه غایتی میاد، شما میدونید این غایت کاری به مقتضی نداره، مقتضی حکم هست هنوزم، این غایت به عنوان رافع و مانع از تأثیر مقتضی است. گاهی موقع هستش که مثل بنده یه موقع میام میگم آقا این چراغ روشن است تا زمانی که باد نوزد، میدونید این رافع. یه موقع میگم آقا این چراغ روشن است تا زمانی که روغن داشته باشد، این غایت برای مقتضی است، یعنی تا زمانی که مقتضیش اقتضاء روشن بودنش رو داشته باشد. اینجا مرحوم مصنف شو قائل بود به چی؟ فقط در شک در رافع حجت است، در شک در مقتضی حجت نمیدونست. اما جناب محقق خونساری میگه فرق نمیکنه، غایت اگر باشد، این حکم مقیا باشد، میخواد غایت برای به معنای رافع بوده باشد یا غایت به معنای غایت برای مقتضی حکم بوده باشد و نهایت مقتضی حکم بوده باشد که شک ما بشه شک در مقتضی، اونجا میگه ایشون حجته و مشکلی در جریان استصحاب نداره. پس این نقطه افتراق از جانب جناب محقق خونساری نسبت به مصنف، که محقق خونساری حجت میدونه استصحاب رو، مصنف حجت نمیدونه. اما نقاط افتراقی که مرحوم مصنف داره از محقق خونساری چند تا نقطه ممکنه گفته بشه. یک، جایی که شک ما در عرشبت خدمت شما رافعیت موجود هست منتها رافعیت مستقل. خوب دقت کنید، یعنی مثلا من میدونم که بول قطعا رافع برای طهارت هست اما نمیدونم آیا مذی هم مثل بول یک رافع مستقلی برای طهارت هست یا نه. اینجا مرحوم محقق خونساری گفتن حجت نیست استصحاب، ولی مصنف میگه حجت فرق نمیکنه، میگه شک در رافع حجت من میدونم. یک یه جای دیگه که میشه گفت و اون جاییست که شبه حکمیه باشد، چون مرحوم محقق خونساری فقط در کجا حجت دانستن؟ یکی شک در وجود رافع، یکی شک در رافعیت موجود، اونم در صورتی که شبه از قبیل شبه موضوع مصداقیه بوده باشد. اما اگر همینجا شبه حکمیه بوده باشد، محقق خونساری میگفت حجت نیست، مصنف میگه فرق نمیکنه حجت، فرقی چی؟ نمیکنه. اینم یک. سوم، مرحوم محقق خونساری در شبهات موضوعیه اساسا قائل به عرشبت خدمت شما که حجیت استصحاب نبودن، فقط در شبهات حکمیه، ولی ایشون مرحوم مصنف در شبهات موضوعیه هم قابل به حجیت هستن، براشون فرقی نمیکنه. حالا موارد مختلف که حالا ایزاح الفرائد آورده، ما هم دو جزوه آوردیم، متنش رو هم آوردیم، آدرس رو هم دادیم، البته دخل تصرف کوچیکی کردیم، یه اصلاحی کردیم فرمایش ایشون رو که من تو توضیح هم آوردم، نیازی به ذکر اون اصلاحیه نیست که کجاش اصلاح کردیم. اما اجمالا شما مقایسه کنید متنی که ما اینجا آوردیم با متن ایزاح الفرائد رو، میبینید که یه تفاوت کوچولویی داره، یه اصلاحیه یه جایش خورده که طلبه گیج چی نشه. اینم نسبت به بعد میفرماید ثم. خب این بحث رو میخواید اجازه بدید که باشه واسه جلسه بعدی، چون سر بحثم هست، خب ما اینو میتونیم جلسه بعدی مطرح بکنیم ان شاء الله، چون بحث میمانه. الحمدلله رب العالمین.